أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين به عرض رسید که در مسئله دوازدهم متن چهار حکم مطرح شده در رابطه با دخول به جاری قبل تسع سنین و منشأ همه این چهار حکم چهار روایت که ابتدا روایت ها رو خوندیم و برداشت اجمالی از هر یک از روایات و با توجه به این چهار روایت وارد بحث از هر یک از این احکام اربعه شدیم به تفصیل. اولین حکمش این بود که یحرم علیه مؤبدا، این دختر برای این مرد حرام مؤبد می شود. دلیلش ادعای اجماع شده یک، و روایت مرسله یعقوب ابن یزید دو. در رابطه با اجماع که مرحوم صاحب جواهر میگه منقولن و محصلن که خود ادعای اجماع میکنه، اگر مستند به این روایت نباشد و بتونه کاشف از رأی معصوم باشه مستقلن، خب حجتون، ولی با احتمال به این که مستند به همین روایته و نه کاشف از دلیل یا رأی دیگر، شبهه در حجیتش از به ما هو اجماع. ولی در این حال اگر اجماع به ما هو اجماع ثابت نشد، بالاخره این اجماع معناش شهرت فتوایی فقه هاست طبق این روایت، فیکون الشهره جابرن للروایه. نتیجتا علا ای حال احدهما ثابتون، یا اجماع به ما هو اجماع و یا روایت مرسله منجبره به عمل الاصحاب، احدهما ثابتون. گرچه در بعضی از فروع وقت تفاوت میکنه، اون مقداری که اجماع اثبات میکنه حرمت دائمی علی فرض الافضاء، اما اگر به روایت استناد کردیم نه حرمت دائمی هست ولو افضاء هم نشود، به مجرد دخول در روایت دخول گفت من دخل کذا و کاری نداشت به اینکه افضاء بشه یا نشود، اطلاقش یقتضی که این دخول یوجب حرمت ابدی را ولو افضاء هم نشود. و این رو ولو بعضیا به عنوان یک شبهه در این روایت ذکر کرده بودند و خودش رو وجه تضعیف روایت قرار داده بودند که اون را خب قبلا صحبت کردیم، نه تضعیفی برای روایت نمی شود، حد اکثر روایت مطلقتون دو شق رو شامل میشه، یه شقش تغییر خورده به دلیل خارج، این ضعفی برای روایت نیست. ما روایات این چنین بل آیات داریم، عموم داره، اطلاق داره، بعد قسمتیش به دلیل دیگر تخصیص میخوره. بیانی آقای حکیم داشت که نه، اینجا از قبیل اطلاق و تغییر نیست و یه نحوه دیگریست که در حقیقت چنین و نفهمیدیم بیان ایشون مراد چیه. نه، اطلاق و تغییر دخول مطلق، قد یکون مال افضا و قد لا یکون، این میتواند تغییر بخوره به صورت افضا، مشکلی نداره این روایت و قابل تغییره. اما عمده اینه که اگر روایت ولو با توجه به عمل مشهور سندش منجبر شد دیگه لازم نیست در هر قسمتش فتوا باشه، بلکه سند شد منجبر، اطلاق روایت هم میشه حجت، ولو مشهور این اطلاق رو بهش فتوا ندادند. اون چی که قد یدعا اجماع علل خلاف، نه چنین چیزی نداریم. حد اکثر این است که در این موارد ساکت کلمات فقها و اونی رو که فتوا دادن در فرض افضا فتوا دادن، در فرض عدم افضا چیزی ذکر نکردن، بیانی ندارن، عدم و ذکر نه اجماع علل خلاف تا بشه به اصطلاح مقید روایت و نتیجتا روایت به اطلاقه میشه حجتون. و این همون جمله است که در متن تحریر از اول که فرمودن و این لم یفزها فلا شیء علیه غیر الاسم علی الاغوا، نه با توجه به اینجا علاوه بر اسم یترتب علیه حرمت ابدی، این در مقابل اون علی الاغوا است که در سطر اول مسئله ذکر فرمودن. هذا کله در مورد حکم اول. و اما حکم دوم به ترتیبی که در تحریر ذکر شده، در این حال که یحرم علیه ابدا لا یخرج عن الزوجیه، از زوجیت خارج نمی شود، احکام زوجیت برش مترتبه. بعد ممکنه زنه طلاق بگیره بره شوهر دیگه بره، چرا؟ اونم وقتی به دردش نمیخوره طلاق میده. اینا دیگه ببینید، ما در مسئله بحث زن که حالا بله دیگه معروف شده اینجور بحثا، یه بحثای گسترده کامل تر باید داشته باشیم، موضعی نیست. و الا نظیر این موضع، این اشکال، این دلسوزی، این قصه خوردن برای زنا در خیلی از مسائل میام. میترسم هم خیلی قصه بخوری آقای خدا داد لاغر بشی، اونش دیگه مشکل تر. نه اینجا جاهای بحث زیادی داره، خیلی جا یک مسئله و دو تا و پنج تا و ده تا نیست، باید یه بحث کلی داشت. دیدگاه چیه؟ نظام کلی چه جور نتیجه میده؟ بحث نظام کلی اهمه یا مواضع فردی که قد یتفق؟ یه وقتی یک حکمی یه لازمه یه به اصطلاح ستمگرانه به قول شما داره همه جا قد یکون، یه حکمی هم نه این چنین نیست، در تمام موارد اینجور جاری نمیشه. بعضی وقت تو پیش میاد در حکم، یعنی در جعل قانون، در جعل تشریع به اصطلاح، چه در قوانین الهی چه در قوانین بشری، بارها عرض کردیم به این تعبیر، همه جا هر قانونی یه مواردی ریزش داره، یه مواردی، ولی خب در محاسبه برای جعل قانون کلیت و اهم و مهم حساب میشه. ممکنه هر قانونی یه مواردی ریزش داشته باشه و زیاده در این موارد. استاد یه
اشکالی هم که وارده این شما فهمونید، میگن که روایت که ضعیف باشه عمل اصحاب که منجبر ضعفه در همون اندازه که عمل شده، الان عمل اصحاب فقط در صورت افضا.
اینو کجا گفتی؟
همه جای فقه میگید که
نه، کجا گفتی؟ کجا گفتی؟ نه، وقتی منجبر ضعف شد به این حساب که اونها فهمیدن این روایت، این ارسال مشکل نیست، مورد اعتماد این روایت، روایت مورد اعتماده، و الا اگر اون باشه که منجبر ضعف روایت نمیشه، اون میشه خودش اثباته، اون حکم در اون قسمت به عمل اصحاب، حالا اون وقت اجماع میخواد. شهرت که حجت نیست، مگر به قول بعضیا شهرت رو هم حجت بدونیم.
چرا معنا مشهوری که شما در منجبر ضعف
چه تکرار میکنی؟
چرا به اطلاقش رو من
نکنی؟ ها به اطلاقش لعله، حالا اینو میتونی لعله، این مشهور از این روایت از کلمه فرقه فهمیدن یعنی جدائی را به کلی، و از این جهت گفتن نه در روایت بعد گفته جدائی نیست، روایت صحیحه، میگه این تا آخر عمر به زوجیتش باقیه، و لذا اینو آوردن در یه محدوده ای فتوا دادن در جمع بین این دوتا. اما اگه از اول گفتی فرقه با قرینه همون جمله بعدش ولم یدخل بها ابدا، این خودش قرینتون بر این که به معنای جدائی کامل نیست بلکه تحریم معبده، این مشکل برطرف شد. میتونی بله نه این بلکه نه، عمل اصحاب منجبر ضعف معناش اتکال بر روایت، تصحیح سند، اعتبار سند، اتکال بر سند این روایت، فهمشون ممکنه با فهم ما فرق کنه، با فهم دیگران فرق بکنه، این تفاوت در فهم پیدا میشه، اجتهاد اونا حجت نیست.
عمل سند
درست
میگه
باجا؟
نه
نه نه، میگید منجبر از سندن به عمل الاصحاب، سندن نه عملا، این تعبیر اون سندش ضعیفه لکن نهو، یعنی سندش معتبرون به عمل الاصحاب، منجبر جبر، جبر سنده، اینش که مسلمه، نه جبر فتوا، اون شد اجماع، جبر فتوا نیست. سندش جبر میشه، یعنی کنه اصحاب دارن شهادت میدن بر این که این روایت صادرتون عن الامام، معناش اینه روایت، این جبران سنده، معنای جبران سند به شهره اینه. چه بگم سند درست نمی کنه، یعنی روایت رو معتبر می کنه، معنای جبر سند اینه، یعنی معناش این نیست که آقا این ارسالی که تو این سند هست ببرو میری دور، خب این معلوم، ولی معناش اینه که این سند، این روایت معتبرتون، بس اعتبار روایت از نظر سند، نه از نظر مدلول کاره مد... ایشون داره میگن تکرار میکنه، من یادم نیست کجا بنده چنین چیزی عرض کرده باشم، فکر نمیکنم، شاید نقل کرده باشیم از دیگران به همین مطلب، نه عمل وقتی روایت شد، ببینید اینا یه قضایی هاییست که حالا فرد بحث دیگران گفته، چون معتبر شد میگن معتبره، صحیحه که به این درست نمیشه، میشه معتبر، ولذا تعبیر میکنه بله سندش معظم به اصطلاح منجبرون به عمل الاصحاب فمعتبرتون، روایت میشه معتبر، بله از نظر ورود میشه معتبر، حالا مضمونش چیه؟ هر کسی تو فهمش از این روایت، این انجبار سند کاری به مضمون نداره، به اختصاص بدیم در یه مورد چنین و چنان، اون حالا شاید عوامل دیگری درش زمینه بشه، در دخالت فی الجمله قابل بحث، سید مطرح کرده، ما هنوز مطرح نکردیم، اصل این چهار مرحله تمام بشه، ذیلش بیان سید رو نقل میکنیم و اشاره میکنیم انشاءالله. و اما حکم دوم، عدم الخروج عن الحجیه عن الزوجیه، هم صحیح همران برش دلالت میکرد، هم روایت برید گفتیم مدلولش اینه، میگه تا آخر عمر، این طلقها و این امسکها، این یورید ان یطلقها، معناش اینه که زوجیتش باقی است و طلاق دادن و ندادن در اختیار اوست، اگر همون اول از زوجیت خارج شده بود دیگه این دو جمله در این دو روایت هر کدام معنایی نداشت، پس روایتین میگه نه فرق بینهما فقط از نظر حرمت است و لا تحل له ابدا، اما زوجیت باقی است، زوجیت که باقی است طبعا دیگه نیاز به تشریح نداره. یترتب آثار زوجیت از به اصطلاح این که زوجه بعدش پنجمی بشه، خواهرش رو نتونه بگیره و امثال ذالک. مخالف در این مسئله نسبت داده شده به در بعضی از کلمات به شیخین و ابن ادریس که در این مسئله مخالفت کردند و گفتن نه، زوجیت هم از بین می رود. ظاهرا این نسبت روشن نیست. بله، شیخین در یه مسئله دیگری همچنین ابن ادریس مخالف مشهور بودن، مسئله ای رو که دیروز اشاره کردیم، در همون قضیه حرمت ابدی که روایت این چنین دلالت می کرد، اجماع می گفت علا فرض الافضا، روایت می گفت به مجرد دخول. اونجا مرحوم شیخ طوسی، شیخ مفید ابن ادریس مخالفت کردن که همینم باعث شد سید در اون مسئله احتیاط کرد که در مورد به اصطلاح با اینکه اتکال به روایت هم بکنیم و اطلاق داره، نه در مورد غیر افضا اون حکم جاری نیست، نه در این حکم. مخالفت اون سه بزرگوار مال عدم حرمت ابدی است لولا افضا و به مجرد دخول، به اطلاق روایت اخذ نکردن که نه مستندشون اجماع، اجماع هم در فرض افضاء مثلا، نه در این مسئله که عدم و خروجها عن زوجیه که مورد دلالت روشن صحیحه همران و روایت بریده. این نسبت روشن نیست ولو در بعضی از کلمات فقها نسب الیه. عمده این است که استدلال کردن در مقابل این مطلب که این زوجیت دائمی نیست، این طور نیست که باقی باشه، نه، این زوجیت به همون وقت یا به همون افضا یخرج عن زوجیت، هم زوجیت باقی نیست. در مجموع سه وجه تو کلماتشون، یه وجه ظاهر و اطلاق روایت همون مرسله یعقوب بن یزید که فرق بینهما، بناهن بر این که فرق را به معنای انتفاع رابطه زوجیت جدا شدن بگیریم، اگر به این معنا شد خب یدل علی ذلک، بنابراین نه، زوجیت از همون حین الافضا بینشون نفی می شود. یک، در این مورد عرض کردیم نه، روایت ظهوری در این مطلب نداره، فرق بینهما با توجه به زیلش که ولات هل له ابدا، ظاهر در این است که حرمت ولا اقل مردد بینهما، ظهور در این که فرق بینهما یعنی زوجیت از بین می رود ندارد. فکیفه تعبیری که بعضی از آیون در کلماتشون دارن، از سری فی نفی زوجیه، نه، صراحتی در این روایت در این معنا نیست، اینو قبلا هم ضمن بیان روایت بعض رسوندیم. این یک. دوم، گفتن حرمت مؤبد ینافی مقتضی الزواج و نکاح، نمیشه گفت زنش هست حرام مؤبد، اگر حرام مؤبده لازمش اینه که زنش نباشد، لازمه حرمت مؤبد عدم زوجیته. فاذا ثبت حرمت مؤبد، معناش این است که زوجیت نباشه، حرمت مؤبد رو که قائل شدید طبق اون روایت، حالا یا بالاجماع یا بالروایت اندل افزاش که مسلم، پس لازمش اینه که زوجیت نباشد. جواب این هم روشنه که نه آقا، حرمت مؤبد لازمش عدم و زوجیه نیست. یه وقتی این است که به کلی آثار زوجیت نفی می شود، این زوجیت دیگه هیچ اثری نداشته باشد، مطلق الاستمتاعات بشه حرام لقائل، بگه پس این معناش دیگه زوجیت در اینجا لغو پس منتفی می شود، در حالی که نه، فقط گفته شد اونی که حرامه صرف دخول نسایر استمتاعات، استمتاعات دیگه حرام نیست، پس زوجیت لغو نشده. چی آقا؟ فرق بینهما، شما که مسائل حج را دیدید نباید این رو خیلی براتون موجب اعجاب باشه این تعبیر. در مسائل حج داریم که اگر کسی در احرام در فلان جا با زنش هم بستر شد، فرق بینهما تا بیاد اعمالش تمام بشه، تا سال دیگه که میخواد بیاد حج بیاد همینجا برسه، اونجا هم فرق بینهما داریم. فرق بینهما یعنی اینجا یه متکا میذارن وسطشون، بله، حالا یه مأمور میذارن به معنای این است که یحرم علی، براش وقایش حرامه. نداشت دیگه، جای دیگه نداشتیم، همین داشتیم، همین روایته، همین مورد بحثه، چیز دیگه نداریم که. اون وقت همینو گفتن. حالا که شما میگید حرمت ابد، پس باید بگید زوجیت دیگه نیست، و الا این زوجیت به درد چی میخوره؟ جوابش اینه که نه، اگر همه آثار منتفی شده بود جای این استظهار رو داشت، اما همه آثار منتفی نشده. دور میزنید شما، دو مرتبه میگید فرق بینهما یعنی چی؟
نه، اگر به اصطلاح سایر استمتاعات براش باشه دوباره فرق بینهما معنی نداره.
چرا؟ فرق بینهما به معنای نفی الولا دنبالش بیان کرده، ولم یدخل بهی ابدا. بله، اون یه نسخه است، اما نسخه مشهور مدرسی اینه، ولم یهل به یتون به اصلا، اونا مدن اینجور گفتن. بله، اینم یک. اگه باشه نیست، نسخه مشهور همون نسخه لم یدخل بها ابدا است. بله، اینم یه بیان. این بیانات خب از طرف مثل سید و شیخ و ابن ادریس لو سحن نسبه الیه ما گفته شده، و خب طبعا اینها جواب داره و مشکلی ایجاد نمی کنه. پس بنابراین تم این مسئله که در چنین فرض، یعنی در فرض افضا طبق این روایت همران و برید، یحرم علیه به اصطلاح زوجیت باقیست، ولو طبق روایت قبل حرمت دارد، یعنی حرمت دخول دارد. این حکم دوم. و اما حکم سوم که یجب و نفقتها علیه ما دامت حیه و این طلقها بل و این تزوجت بعد طلاق علی الاحوت بل لا یخلو من قوه، تا آخر عمر خرجشو باید بده. ما دامت حیه، مادامی که این زن زنده است باید خرج اون را بدهد. اصلا بفرمایید با عقل جور در نمیاد، ازدواج میکنه فقط و فقط برای همین کار، اشکار دیگه نداره که. میدونه معنای نکاح، معنای نکاح همینه، ولی حالا شارع بعد از اینکه عقد واقع شده، بعدن شارع آمده تفکیک در این حکم میکنه. این محاله؟ خیلی خوب، محال که نشد، ظواهر ادله نتیجهش این شد جمع بین اینها. با اون که سرجه اون وقت عقدشه. اگر در وقت عقد بخواد چنین شرطی بکنه اونجا مورد شبه است که نه این عقد درست نیست.
اگر در وقت عقد شرط عدم دخول بکنه درسته.
نه 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 اتفاق اونجا اونجاست که مورد اشکاله که میگن اگر ضمن عقد چنین شرطی بکنه میشه شرط خلاف مقتضی العقد. اونجاست که مورد اشکاله. ولی بعدش نه. حالا این کار واقع، حالا اگر نیم شرط نکرده بود واقع نکرد، این مرد قرار گذاشت ولی او معصیتن حتی چهار ماه یک بار جمع انجام نداد. حالا اونا باز استدعات عدل اونجا چون متعتو میگه به عبود متعتو میگه اون منافاتی نداره. میدونم پس بنابر این لازمه نیست. نه در این هم نه اینو اشاره بعد خب اون موقت. در هر حال این حکم چهارم دلیلش روایت صحیحه حلبی است. روایت چهارم حکم سوم روایت چهارمی که خوندیم صحیحه حلبی. متن صحیحه این بود قال سألته عن رجل تزوج جاریتن فوقع بها فافزاها قال عليه الاجراء عليها ما دامت حيه. باید خرجشو بپردازد، اجرا کنایه از جریان نفقه و خرج، ما دامت حيه مادامی که این زن زنده است. خب این روایت یدل بر وجوب نفقه. مرحوم شیخ طوسی در ذیل این روایت یه اعتباری دارد، یک بیانی دارد، میگه هازا محمول علا من دخل بعد تسعنی فلا یلزمه الدیه بل الاجرا علیها ان امسکها او طلقها. شیخ میگه این روایت ناظر به یک حکم دیگری است که حکم چهارم باشه که علیه دیه. این در مقابل اونه. اگر صغیره باشه علیه دیه، اگر بعد تسع سنین باشه همین روایت عمران و روایت دیگه میگه اونجا دیگه دیه ندارد. در مقابلش یجب علیه الاجراء المادامت حیه. این در مقابل اونه. و الا اگر قبل از بلوغ باشه نه این حکم نیست. محمول علی من دخل بعد تسع سنین فلا یلزمه الدیه بل الاجرا علیها بل یلزمه الاجرا علیها. در مقابل این سوال میکنیم از مرحوم شیخ علیه الرحمه این تصرف در روایت برای چی؟ چرا؟ چه ملزمی داره؟ روایت میگه علیه الاجرا، نمیگه لا شیء دیگری برش. دیروز یا پریروز به مناسبت عرض کردی اگر دو تا سه تا چهار تا روایت کنار هم هر کدوم یه حکمی رو اثبات میکنه، نفی نداره، اینا با هم دیگه تعارض و برخوردی نداره. گاهی حد اکثر اینه که بگیم سکوتش از یه حکم دیگر ازش استظهار کنیم عدم حکم دیگر را. نه، این مبناً ممنوع. سکوت دال بر عدم حکم دیگر نیست. در هر کجا یه حکمش بیان شده، یه حکمش ذکر شده. گاهی هم ممکنه در همین موارد حکم متعدد هم ذکر شده، راوی حالا یه تیکشو نقل کرده. راوی آمد گفت ابن عباس برای من گفت به این که پیغمبر دو مطلب فرمود، یکیشو من یادم رفته، بعد راوی میگه دومیشم من یادم رفت. گاهی اینطور میشه. حالا اون چند تا در روایت در متن اول در بیان اول بوده، راوی یادش رفته، اونیش که یادش بوده نقل کرده. پس صرف سکوت در یک روایت دلیل بر نفی نیست. بنابراین این هیچ تعارضی نداره با اون روایت، برخوردی نداره با اون روایت، تا بیاید این یجب علیه الاجرا را مقیدش کنید به ما بعد تسع. ولو سلم، اگر اینجور بود حق این بود آقای شیخ بگید به اینکه اطلاق این روایت مقیدون به اون روایت که میگه نه قبلا برش حد دیه هست، ظاهر اون دیه هم اینه که چیز دیگری نیست، اونجا هم باید این استظهار رو بکنید. تازه میشه تقیید. محمولون یعنی چی؟ تعبیر شیخ ان ذالک محمولون علی، این جمع یه وقتاییست که خب این تعبیریست به خصوص در استبصار که هدف شیخ جمع بین روایاته، اونجا بیشتر این تعبیر هست. یه جاهاییست که یک نوع جمع تبرعی می شود به حمل احد ما بر یک طرف و حمل دیگری بر طرف دیگر، یا به یه تعبیری که حالا مرحوم شیخ در مکاسب و در بحث تعادل تراجی هم مطرح کرد و قبلا هم در جای خودش عرض کردیم، اگر تعارض مستقر بشه و قابل حل نباشد یمکن و اخذ به هر یک از متعارضین در قدر متیقنش و به او تخصیص بزنین طرف دیگر را، مثل سمن العذرت سهتون ولا بعث به بیع العذره، به اون شکل جمع کنیم بین هما. ولی ما نحنفی که از این قبیل نیست. اگر دلالت کرد هر کدوم به این شکل میشه تقیید، نه محمولون علی ذلک، مگر این که بگید مراد شیخ همینه، مثلا محصورشون از محمولون یعنی مختصون به اون روایت. ولی حالا ببینیم این بیان شیخ آیا دخالتی داره، موضعی داره یا نه. روایت تعبیرش همینه، بایستی که قال علیه الاجرا علیها ما دامت حیه، این روایت اطلاق داره. یشملو در موردی که تزوج و دخل به این جاریه و افزاها، این قضیه قبل تسع سنین باشه یا بعد تسع سنین، چون کلمه جاریه داره مقید به تسع سنین هم نشده، پس اطلاقش یقتضی که در هر دو حال وجوب الاجرا را داشته باشه. تا این اندازش فعلا دلیلی بر خلافش نداریم. روایتی هم که حالا سیه همران میگوید دیه دارد، در صورتی که ما بعد باشه دیه دارد، بله در صورتی که ما قبل باشه دیه دارد و ما بعد تست دیه ندارد، چون در اون روایت هر دو جهتی ذکر شده، اون روایت صریحون بر این که دیه در یه قسمتی که بعدن بحث خواهیم کرد حکم جارم را، ولی منافاتی با این نداره، نه این او رو تقیید میزنه و نه اوی رو تقیید میزنه، هر دو حکم مستقله، هیچ منافاتی نداره که جماع ما قبل تس هم یجب علیه دیه و هم یجب علیه الانفاق ما دام العمر. بله بله، عموم اجرا به این دلیل داریم، همینو میگیم. نه از کجا؟ بعد از تسع هم داریم میگیم روایت اینه، عکسه شیخ که میگه مال بعد از تسعه، نه اطلاق داره.
من دارم
میگم بعد از تسعه، ما دیدن شما بی خود بفرمی. حالا شیخ به جای خود، عظمتش به جای خود، نه نه شیخ جاریه هم جاریه به معنای بچه نابالغ نیست، جاریه به معنای به اصطلاح دختر، به اصطلاح ناهم هست. این یکی اصل مسئله. می فرمایند و این طلقه ها، حتی اگر طلاقش هم داد باید خرجشو بده. کجا؟ تو روایت نداره، تو متن تحریر عرض کردن. چرا؟ میگید روایت اطلاق داره، روایت گفت علیه الاجرا علیها ما دامت حیه، قایتش مرگ و حیاتشه. توی زمان حیات یتفق و طلاق، گاهی طلاقش بده، گاهی هم لا یتفق، قایت نیامده، تا زنده هست یجب علیه الاجرا. اطلاق روایت یقتضی و این طلقها. در این حال در این مورد هم فل جمله مخالف نقل عن الاسکافی که نه، اگر طلاقش داد سقطه. چرا؟ اطلاق روایت یقتضی ذلک. ادعای اجماع هم شده برخلاف اسکافی که نه اجماع داریم، برای اینکه فرق نمی کنه بین طلاق و غیر طلاق، ولی حالا اجماع با توجه به این روایت صحیحه و اطلاقش نمیشه گفت به اینکه این یک اجماع معتبری است. خودش ما اضافه عرض میکنیم که در این روایت صحیحه حلبی قال علیه الاجرا و علیها ما دامت حیه، اگر مادامی بود که طلاقش نداده، اون که بایستی نفقشو میداد، نیازی به گفتن نداشت. نه برای کاری نداره، نفقه بای واجبه، نفقه در مقابل استمتاع نیست. بله نشوز مسقطون، نه اونجا که شارع جلوشو گرفته. پس شما هر ماه 25 روز، 10 روز، 6 روز، 7 روز به قول آقای شمس ایام حیض را بگید خرجت با خودت را بگی برو. چی میگید؟ اینجوره، البته ممکنه این چنین در اصفهان مرسوم باشه، اون یه بحث دیگه، مناسب با اقتصادی هست. خیلی خوب منافق اون میذاشتن بیرون، خرجشو میدادن، شاید اونا بیرون میذاشتن، این از خودشون جداش میکردن. بنابراین اینی که تا وقتی زنش هست یجب و علیه الاجرا، این که مسلمون به عدله اولیه مفروغ و منهه. اینی که امام به عنوان یک جریمه برای این فعل حرام کن نبیان کرده علیه کذا، یه چیزی اضافه است. اونی که اضافه است اینه که و این طلقه هم باید قدیشو بده. به نظر بنده این نکته رو ندیدم تو کلمات آقایون. با توجه به این نکته اطلاق این روایت روشنه، بل نه اطلاق که انه واردتون در این مورد و این طلقه ها و الا اگر لم یا طلقه ها که یجب علیه نفقه. چی؟ راویه از امام صادق نمیدونه سه تا اون زمان که نفقه زن بر مرد واجبه؟ اگر نمیدونست که همون روز اول یک قرونم بهش نمیداد، به خصوص اگر همشهریتون بود، حتما میدونست که یجب. این بحث داره نه نه و این یه چیز اضافه ها. خب چرا شاید نه نفقه نباشه تا در صورتی که زنش باشه که عموم یخت هزی. نه عموم یخت هزی در این بله. خب اون که اضافه دار. بنابراین لذا علیه اسکافی ادعای اجماع هم شده و درست نیست. این هم روشن. مشکل ترین است که گفتن بله ادهی آقایون یه وجوهی ذکر کرده، مستندن به اون وجوه بگیم نه اگر طلاقش داد دیگه نفقه نداره، اجرا برش نیست. نقل میکنن از ابن فهد و سیموری و ابن قطان و ایزاق و روزه، گفتن بعد از طلاق تا وقتی که ازدواج نکرده خب باید خرجشو بدی، اما اگه رفت ازدواج کرد دیگه نه خرجش لازم نیست. در متن تحریر گفتن بل و ان تزوجت، بل لترقی، طلاقش داد که نپذیرفتیم طبق اطلاق روایت، بازم یجب که خرجشو بده، اون مشکلم نداره چندان. بله خیلی وقتا بعد از طلاق تا زمان عده هم مثلا یجب علیه، اینم همچنین. اما اگر فرض کردیم که نه رفت بعد تزویج کرد با دیگری، گفتن این دیگه این خرجش برای اولی واجب نیست. چرا؟ با این که روایت بازم اطلاق داره، اما وجوهی شمرده. یک وجه این که خب علت نفقه زوجیت، زوجیت وقتی طلاقش داد و رفتن دیگری شد منتفی می شود. جهت دوم تعلیلی که در روایت همران هست که اطلهو علی الازواج، در حالی که نه این رفت ازدواج کرد، پس اون تعلیل دیگه در اینجا جاری نیست. جهت سوم به این که الان نفقه این زن واجبه بر شوهر دومه، دیگه موضوع نداره نفقه برای این، برای شوهر اول میسازه، به خصوص با اسفان گفتم اینا خصوصیت بلدی هست. این وجوهی را که بهش مستند پیداست این وجوه قابل اعتماد نیست. وجه اول زوجیت علت نفقه بود و از بین رفته به اصطلاح بله زوال زوجیت فرزند، خب این باید اندت طلاق از بین بره. شما یا آقای سیموری، آقای ابن فهد، دیگران کسانی هستید که فرض کردید بعد از طلاقم یجری علیه، حالا فرض ازدواجش کردی، اگر این تعلیل شما درست باشه باید بعد از طلاق هم دیگه واجب نبوده باشد. از اولا ثانیا نه، این حکم مستقلیست، کاری به قضیه زوجیت نداره. یه وجوب نفقه است متفرع بر این کار خاص، نه متفرع بر زوجیت. موضوعش با هم فرق میکنه، بشه در این حال این حکم برش یجری، این جریمه ایست که قبلا برش واجب شد، بله در قبال اون کاری که حرامی که انجام داد این کار برش واجب شد، بره دلیل استمتاعات چون طلاقش بده از بین میره، به زمان زوجیه فرض کردیم بعد از زوجیه فرض کردیم طلاقش داده، بعد از طلاق هم داره؟ بعد صحبت در اینه، شما موضوع رو گم میکنید. بنابراین نه این ربطی به مسئله نداره. و من هنای از هر بیان سومم نفقتها واجبتون علستانی، ما اینجا دو موضوع پیدا کردیم بر نفقه، یک نفقه من حیث زوجیه، دو نفقه از این حیث خاص، این دو حیث. حالا در زمان خود زوجیتش این دوتا با هم تداخل کنه نفقتو، اما منافات ندارد که بعد در جدا شدنش هر کدوم موضوعش محفوظه. الان زوجه کس دیگری است، به این عنوان بر او نفقه واجبه و الان اون حکم قبلی هم باقی است و به این عنوان نفقه بر اون اولی هم واجبه. دقت کنید در نفقه زوجه معناش این نیست که حتما اون مبلغ یا اون چیزی را که میدهد اون نفقه ایست که صرف بشه به وسیله او، اون غذایی که میخوره، اون آبی که میخوره، اون مسکنی که میشینه، نه در نفقه زوجه غیر از نفقه پدر و مادر و اطفال و امثال، نه در اینها اون مبلغ متناسب را بدهکار میشه، ولو او صرف نکنه، ولو او از ارث پدرش داره و از اونا میگه حلالتره، از اونا خرج میکنه، پول نفقهش از شوهرش میتونه بگیره. این مسئله ایست که در باب نفقات دارن. حالا وقتی که این نفقه براش واجب شد از طرف دو نفر منافاتی نداره، حالا تو خونه شوهر جدیدش خرجشو میخوره، اون نفقه شوهر اول رو نقدی ازش میگیره، به قول آقای سبحانی دوتاییشو داشته باشه، جمع کنه، ذخیره بشه براش، با هم تنافی نداره. پس این وجه دومم لایته. اینی هم چی گفتید؟ تعلیل شده به تعطیل علل ازواج، در حالی که مورد بحث جاییش که رفته ازدواج کرده. این تعلیل مال قضیه دیه است، نمال این روایت. تو این روایتی که علیه الاجرا علیها ما دامت حیه، یه همچین تعلیلی نداشت. در اون روایت صحیحه همران است که تعلیل میکنه، او میگه علیه دیه لعنه اتله علل ازواج، تعلیل مال اون حیثه نمال اینجا. پس بنابراین مقیدی برای این روایت نداریم. نتیجتاً بله، طبق اطلاق روایت و این طلقها بل و این تزوجت به زوج دیگری بعد از تزویجم بازیجه. این حکم سوم هم تمام. بقیه از احکام اربعه یک حکم با تفصیلاتی که دنبالش هست که یکی با علیه دیه انشاءالله فردا بیاری خدا.